بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دانشگاه اصفهان، ریاست محترم دانشگاه، اساتید محترم و شما دانشجویان عزیز که واقعا مشوق این همه اصلاح تبادل علمی هستید. جسارت میکنم خدمت اساتید محترم که من شایسته این کرسی نیستم. من تحصیلات دانشگاهی ندارم. مراتب علمی آنچنانی حوزوی هم ندارم. ولی نمیتونم انکار کنم که 30 سال با مرحوم الهی زیر یه سقف زندگی کردم. مرحوم آقای الهی اینطوری که آقای طباطبایی فرمودند در تمام شعونات در تحصیلاتی که در دوره اقامتشون در نجف آموختن هر دو با هم همتراز بودن. منتها محیطی که آقای طباطبایی بوده محیط فرهنگی و علمی حوزه علمیه قم بود. مراتب علمی آقای طباطبایی شناخته شد. محیطی که مرحوم الهی زندگی میکرد یه شهرستان دورافتاده ایران مثل تبریز به هر حال مقامات علمیشون شناخته نشد و تا آخر عمر هم منزوی زندگی کرد و عمرش هم خیلی کوتاه بود، در 63 سالگی فوت کرد. و یه فرق دیگه‌ای هم بین آقای طباطبایی و آقای آصف فصاحت الهی وجود داشت، بود این که آقای الهی خیلی صحبت‌هاشو کوتاه و به اصطلاح پرمعنا ادا می‌کرد. یه روز من ازشون پرسیدم که آقا این آن تفسیر این آیه الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض تا میرسه به اونجا که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان یعنی چی؟ این منادی چیه؟ اینجا که پیغمبری وجود نداره، از پیغمبر صحبت نمیشه، از یتفکرون فی خلق السماوات صحبت. اینو شما توضیح بفرمایید. اونا فرمود تمام کائنات منادی وحدت پروردگار و قدرت پروردگار هم. و من این صدا رو شنیدم. بعد از فوت ایشون من از آقای طباطبایی پرسیدم، همین سوال رو کردم، ایشون هم همین جواب دادن. چند وقت پیش در تلگرام یه آقای یه خاطری نوشته بود که در حرم امام رضا سلام الله علیه من دیدم آقای طباطبایی نشسته، فرصت را غنیمت شمردم، رفتم خدمتشون را عرض کردم آقای از دیده هاتون به ما بفرمایید که خلاصه سرمشق زندگیمون باشه. فرمود دستم خالی و از این حرف ها. یه دفعه دستش گرفتم گفتم شما رو به همین امام رضا به ما مزایده نکنید. یه مقرارم عصبانی شد و رنگ سرخ شد اینا، منی خب بالاخره در محضر امام رضا شکست. گفت که 15 سال نخوابیدم، صدای تسبیح کائنات نمیذاره من بخوابم. این خاطره ایست از آقای طباطبایی و آقای الهی. یه روز اصرار کردم با آقای طباطبایی که یه چیزی به من یاد بده. فرمودن مراقبه و محاسبه. گفتم آقا یه مقدار توضیح بدید که برای من قابل فهم باشه. فرمود به قیامت اعتقاد داری؟ گفتم بله. گفت از همین حالا شروع بشه، چرا بمونه برای بعد؟ از همین حالا قیامت شما شروع بشه. خودت عوض این که کسی دیگه از شما سوال بکنه، حساب رسی بکنه، خودت به خودت حساب رسی کن. فرمود ولا تموتون الا وانتم مسلمون، قبل از این که مرگ شما رو بگیره شما باید مطمئن باشید که مسلمونید. از مسلمانی خودتون باید اطمینان داشته باشید، باید دلیل داشته باشید برای مسلمانیتون تا بعد بمیرید. و قبل از این که اختیار از شما سلب بشه باید تلافی و جبران اون ضررهای گذشته رو بکنید. بعد از این که مردید دیگه هیچ کاری از دست شما ساخته نیست. از خدمت شما یه روز از پدرم پرسیدم که آقا حکمت رو برای من معنا کن. من که دانش به اصلاح مرتبه علمی اونقدر نداشتم که اصطلاحات علمی درباره من کار بده، من خیلی عوامانه قابل فهم من فرمود که انسان شخصیتی داره که این شخصیت شخصیت خدادادی اونه، اسمش طبیعت تامه، و یک موجودیتی داره که الان داره در اسفل سافلین ظلوماً جهولا است، و این انسان ظلوماً جهولا وقتی بخواد به طبیعت خودش برسه یه دستور عملی داره. این دستور عمل علم حکمته. علم حکمت علمیست که انسان موجود ظلوم و جهول رو به مرتبه طبیعت تامش میرسونه. این خلاصه حکمت. از خدمت شما عرض کردم دیگه دوران زندگی مرحوم آقای الهی نمیشه منزوی بود و با افراد خاصی ارتباط داشت، صلاحت لحظش بیش از آقای طباطبایی بود. در خیلی چیزها مخصوصا در مورد اسلام و تبلیغ اسلام فرمود که اسلام دین هزینه بره. هر کجای بگانه صراط در قرآن اومده پشت سرش ایتای زکات هم اومده. اسلام یه دین هزینه بره، نون و آبدار نیست. در طول دوران یه عده‌ای شروع کردن از این به اصطلاح نون در آوردن، اجباراً یه مقدار از عوامرش و حاشیه هاش رو شروع کردن به قیچی کردن و سنبات زدن و اینا که مساعد باشه با این احبا. اسلام دین هزینه بره، باید جهاد کرد در اسلام، نه اینکه نون آورد، نون در آورد از راه اسلام. آقای الهی در مورد مصاحبه داره در مورد دینداری و دین فروشی. مصاحبه داره در اقامه صلات. مصاحبه داره در انفاق مارزق ناهم. آقای الهی معتقد بود که این زمایر قرآنی که اکثرا جمع اومده حکایت از فرهنگ جامعه داره، نه تکالیف انفرادی اشخاص. وقتی میگیم اقیم الصلات یعنی اقامه صلات فرهنگ جامعه باشه، نه اینکه نماز بخونید. در مورد مسئله یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب میفهمید که یؤمنون بالغیب یؤمنون بالغایب نیست، یؤمنون بالغیب یعنی انسان هیچ وقت احاطه علمی به جهان خلقت نخواهد داشت، همیشه غیب وجود داره. منتها نسبیه، غیبی که به ما هست به پیغمبر نیست. پیغمبر در نهایت که انسان به مقام پیغمبر برسه باز هم قاب قوسین و ادنا وجود داره. اونایی که به اصلاح اتکا به علم میکنن، علم گرایی میکنن امروز در جهان، این باطله. علم انسان هیچ وقت بر کائنات حاکم نخواهد کرد. در مورد آیه وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنَّ اللَّهَ اگه درست بخونم اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. پرسید که یک عامل مشترک بین تمام موجودات خلقت، بین کائنات وجود دارد. این عامل مشترک بین ما و تمام موجودات، اعم از موجودات زمینی و سماوی که خیلی اطلاعات از اونها نداریم، ما این عامل مشترک ان الله علی کل شیء محیط، این محیط چیه؟ من چه خوب عاجز بودم از جوابشون، نمیدونستم. خیلی هم فکر کردیم یک چند نفر بود. بعد فرمود عامل مشترکی که بین تمام موجودات وجود داره خود وجوده. ما با اون کهکشانی که 12,000 سال نوری با ما فاصله داره یک عامل مشترک داریم، اونم وجود. و همین وجود خداست. ما اینو میگیم خدا. واجب الوجود هم از اینجا میاد که واجب الوجود اگر نباشه این وجود وجود نداره و کل کائنات هیچه. از جمله چیزهایی که آقای الهی معتقد بود بقای ماده بود. بقای ماده الان در فیزیک ثابت شده. ما عند الله باق می فرمود این ماده هم جزء این باقیاته. در مورد آیه کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، این یبقا رو اشیاء باقی معنا نمی کرد، می گفت فان رو بذارید کنار، هیچ اون چه از خدا ماسب الله هیچه، هیچو بذارید کنار، باقی کائنات. و یبقا یعنی باقی مانده، الباقی اشیاء. الباقی اشیاء عبارت است از وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. من متاسفم که چون اصلا قبلا هیچ آمادگی نداشتم برای این، حالا آقایون فرمودن منم اطاعت کردم امرشون. اینقدر که حاضر و ذهنی بودم همینطور خلاصه بار خدمتتون عرض کردم. انشاءالله مثل فیض کامل با اساتیدی که یا قبول بفرمایم یا نقد بکنم بالاخره استفاده بکنیم از این مطالبی که عرض کردم خدمت شما. اگه اجازه میدهید من خاتمه بدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با تشکر از جناب استاد الهی، یا چون جمع حاضر بیشتر از دانشجویان و جوانان هستند، من از طرف همه این دوستان از شما به یه سوالی میخوام بکنم. چون دوستان همه تو رشته های فلسفه و علاقه من به مباحث حکمت هستند، اگه توصیه حضرت عالی داریم از علامه یا حضرت مرحوم پدر آیت الله الهی برای جوان ها که توی مسیر زندگی و تو مسیر سیر و سلوک و تو مسیر آینده چه کاری انجام بدن، خوشحال میشیم.
خب در مملکت ما همه چی جای خودش رو عوض کرده. اخیراً یک کتابی دیدم، یه آقایی نوشته که بافته‌های عارف معابانی شیخ محمود شبستری، اسباب تأسف. شیخ محمود شبستری آنو بیشتر از من می‌شناسم، یک سری داره، میگه حقیقت مغز و پوست آمد شریعت، میان این و آن باشد طریقت. چو عارف با یقین خیش پیوست، رسیده جشت مغز و پوست بشکست. سیر و سلوک از این آفتهای اجتماعی امروز ما مسئول نمونده. خیلی ها صحبت سیر سلوک میکنن و عرفان های مندر آورد و اینا خیلی زیاده. همونطور که عرض کردم خدمت، انسان موجود انسان موجود حاضر ضرومن جهولا، این انسان میاد میخواد خودش رو برسونه به جایی که و تبارک الله احسن الخالقین اطلاق بشه بهش. این روشی که اعمال میکنیم به این جای، تربیت و نتربیت، خودسازی که میکنیم برای خودمون که به اونجا برسیم، اینو میگم سبوک. راه های مختلفی داره، راه های مختلفی ابداع شده. من این مرحوم آقای الهی روشی که مرحوم بحرالعلوم نوشته در اون کتاب سیر سلوک مرحوم بحرالعلوم، اونو توصیه می کرد. خدا آقای طباطبایی هم همینو به عنوان درس تعلیم داده، کتابی به عنوان لب و رباب در دسترس مرحوم هستن، همه دارن. مرحوم آسی دریاوای گازی، آخوندمان روسنگولی همدانی و مرحوم کربلایی هم همین روش رو اعمال میکرد. گویا آسی دریاوای گازی هم همین روش رو توضیح میفرمونده. من یه نسخه دیدم از این سیر سلوک مرحوم بحرالعلوم که نجف مرحوم آقای طباطبایی با خودش خط خودش استنساخ کرده و با اون قانون به اصلاح مطالعه میکرد. بعدن که آقای تهرانی این بنا شد این سیر سلوک رو ببره، کتاب رو ببرن به زیر چاپ، این نسخه رو از من گرفتن و مطابقت دادن با اون نسخه های دیگه که این نسخه است صحیح رفت زیر چند. بهترین توصیه می کردن، بهترین روش برای این کار همین روش بحرالعلوم.